ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر حل تورم به عنوان موضوع اصلی کشور در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی. برگزاری پنجمین دوره مسابقات ملی جام رایان با حضور 160 دانشجوی برنامه نویس کشور به میزبانی دانشگاه سمنان. و جریمه 840 میلیون دلاری متا، شرکت مالک فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام، به علت سوء استفاده از موقعیت غالبش در بازار تبلیغات برخط در اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت باید تورم را به عنوان موضوع اصلی و اساسی کشور حل کنیم. آقای قالیباف در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی بر بازگرداندن اعتبار به بانک مرکزی به عنوان یک تکلیف قانونی و راه حل مشکلات نظام بانکی تأکید کرد.
باید در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک، برای بنگاه، برای بازار و برای عموم مردم، بانک مرکزی حرفش باید اعتبار داشته باشه که ما بتونیم گام برداریم. یعنی همه احساس کنن وقتی بانک مرکزی این حرف رو زد، این کار اعتبار داره. این در قانون برای بانک مرکزی دیده شده و مردم هم باید به این توجه کنن. طبیعتاً این سیاست گذاری در حوزه پولی، مخصوصاً تو حوزه نظارتی، باید مؤثر باشه و این موضوع به جد پیش بره.
وزیر اقتصاد هم در این همایش با بیان اینکه دوره بنگاهداری بانک ها باید پایان یابد، امسال را آخرین سال بنگاهداری بانک ها دانست. همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
من فکر میکنم دیگه امسال آخرین سالیه که بانک ها باید بنگاهداری بکنن. یعنی سال آینده من به طور جدی به عنوان مسئولیتی که دارم، حداقل از بانکایی که زیر مسئولیت وزارت اقتصاد داره، خواهم خواست که بنگاهداری رو واقعا رها کنن. حالا بقیه‌اش هم حتما دوستان بانک مرکزی به بانکای خصوصی هم حتما این تاکیدات رو خواهند کرد. ما دیگه دوره‌ای که بانک‌ها بنگاهداری بکنن دیگه به نظر من باید تموم بشه و دیگه امکان پذیر نیست ادامش.
پنجمین دوره مسابقات ملی جام رایان با حضور 160 دانشجوی برنامه نویس کشور به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد. تیم نخست این دوره به مسابقات بین المللی رایان تهران راه پیدا می کند.
سالن مطالعه کتابخانه دانشگاه و یک دوره همی رقابتی خاص.
از کدوم دانشگاه؟
صنعتی شاهرود.
دانشگاه نوشیروانی بابل مازندران.
از دانشگاه رازی کرمانشاه.
سیستان بلوچستان دانشگاه.
از دانشگاه شهید بهشتی حسین تهران هستم.
علوم کامپیوتر از شریف.
رقابت دانشجویان برنامه نویس در پنجمین دوره مسابقات ملی جام رایان به میزبانی دانشگاه سمنان. محمد جواد فدایی اسلام، دبیر اجرایی مسابقات:
نزدیک 160 دانشجو از 19 دانشگاه و 10 استان در این مسابقه شرکت کردند.
روند برگزاری مسابقه و جوایز: مرتضی دردی گیو، دبیر علمی مسابقات:
چالشی مطرح میشه. این چالش معمولا هم چالش هایی هستن که در صنعت ممکنه اتفاق بیفته و بچه ها بایستی در سریع ترین زمان ممکن راه حل رو پیدا بکنن. در مجموع 50 میلیون جوایز ما هست.
یک ماراتون علمی با چالش های ذهنی جذاب از دیدگاه دانشجویان.
سخت درگیر حل مسئله.
بله
قابل حل.
چرا که نه، حل میشه حتما.
سوال قابل حله، همین که حس میکنیم قابل حله باعث میشه که ناامید نشیم و بتونیم مثلا بیشترش فکر کنیم.
ما دسترسی به هیچی نداریم، ما همه چیز پای ذهنمونه 4 ساعت تمام.
حسن سوالایی که به چالش میکشن و مثلا تا آخر کانتست، تا آخر مسابقه تلاش میکنیم.
دو ستایی رو تحلیل کردیم، داریم روشون کار میکنیم تا وارد سایت کنیم و اینا یه کوچولو طول میکشه.
به نظرم واقعا سوالش جذاب نسبت به مسابقه های دیگه‌ای که بود، خیلی خوب بود، راضی بودم واقعا.
دانشگاه سمنان از مراکز علمی قطب مسابقات برنامه نویسی در منطقه 9 کشور محسوب می شود.
از بین 60 تیم شرکت کننده در این رقابت منطقه‌ای، یک تیم سهمیه مسابقات بین‌المللی رایان که یک ماه آینده در تهران برگزار می شود را کسب می کند. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه سمنان.
فناوران کشور موفق به طراحی و بومی‌سازی ایستگاه راداری برای مدیریت پروازها شدند. این محصول با 1/6 قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده.
فرودگاه آبادان میزبان یک رادار کاملا بومی و دانش بنیانه. راداری که یک ضرورت برای پروازی امن و راحته و حالا با دانشی بومی فرودگاه کشور را از حضور مهندسین خارجی بی‌نیاز می‌کنه. خوشنیت، کارشناس ارتباطات و ناوبری فرودگاه آیت الله جمی آبادان.
دستگاه راداری که ملاحظه می‌کنید، دستگاه رادار MSSR مود S هستش که اولین رادار بومی سازی شده در کشور ایران هستش. کاملا ساخت ایران هست و با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فرودگاه‌های ناوبری هوای ایران ساخته شده است.
دانشگاه صنعتی اصفهان پیشرو در این صنعت و با حمایت بیشتر میتونه صنعت هوایی کشور رو تمام ایرانی کنه. علیان، کارشناس ارتباطات و ناوبری فرودگاه آیت الله جمی آبادان.
این رادار رو با آخرین سطح تکنولوژی رادارهای فرانسه خودم اطلاعاتش رو مقایسه کردم و این رادار کاملا از نظر هدایت پروازها و نمایش اهداف کاملا این رادار پیشرفته تر.
اهمیت این رادار بومی زمانی مشخص میشه که بدونید 19 ایستگاه رادار فعلی ساخت کشورهای فرانسه و کانادا هستن و این نخستین ایستگاه راداری تمام بومی کشوره. احسان الواری نژاد، مدیر فرودگاه آیت الله جمی آبادان.
وظیفه پشتیبانی از پروازهای عبوری در منطقه جنوب غرب کشور رو بر عهده داره و تا شعاع 450 کیلومتر هواپیماهای غیر نظامی که در این محدوده در حال پرواز باشن رو میتونه شناسایی بکنه.
اونطور که مسئولان گفتن قیمت خارجی این رادار حدود 3 میلیون دلاره، اما این رادار داخلی با هزینه 500 هزار دلاری ساخته شده و این نشون میده که یک ارزآوری بزرگ در صنعت پروازی کشور اتفاق افتاده. عزیز زیدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ارز و پول نقد، فیشای زیارتی حج عمره، خودرو و سند منزل، جهاد مالی ایرانی ها در پویش ایران همدل و کمک به جبهه مقاومت ادامه دارد.
این انگشته رو چند ساله داری؟
45 سال. بله، اینم قدیمی، مال عقدم.
از عزیزترین دارایی های مادیشان گذشتند.
مسلمون هستم و اینکه یک انسان هستم، دوست دارم عزیزترین طلامو تقدیم به بچه های غزه بکنم که حلقم هست، حلقه ازدواجم مال سال 68 هستش.
انگشتر نشانمه با انگشتر عقد همسرم با گوشواره های دخترم.
گوشواره و رفتر اینه که با این گوشواره به بچه های لغدان کمک کنه.
پای منافعشان نه، پای باورهایشان ایستادند. باورهایی مثل این:
سوره مبارکه توبه آیه 20 خداوند می‌فرماید الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. قسمت اموالش امروز به عهده مسلمانان دیگه است، انفسش الان مردم غزه و لبنان واقعا با جانفشانیایی که دارن انجام میدن دارن به جان میارن.
با اون حساب کتاب الهی اگه بخوایم بسنجیم، اینها هیچه، واقعا هیچه.
درد اونا درد ماست.
باوری که مردم غزه و لبنان را عضوی از پیکره امت واحده اسلام و اهل یک خانه می داند و این چراغ‌های همدلی را مصادیق همان چراغ‌هایی که به خانه رواست.
خب این الان مصادیق خود چراغ خانه است، یعنی در واقع ما اینجا داریم این کمک رو انجام میدیم برای حفاظت از کشور خودمون. چه بسا هزینه مقاومت همونجور که مقام معظم رهبری گفتن بسیار کمتر از هزینه سازش هست.
اینم خانه است، این وظیفه شرعیه، باید حتما کمک کنیم.
مردمی که میگویند اگرچه امروز مردم غزه و لبنان دردمندتر از سایر محرومین جهان هستند، اما مثل همیشه پای کار هموطنان نیازمند هم هستند.
ما اونا رو هم فراموش نکردیم، اونا رو هم کمکشون میکنیم، ولی الان اونا دردمندتر هستند.
من اولین باری که سرویس طلامو کامل فروختم برای مردم خودم بود.
مهرداد خان بابایی، مسئول گروه جهادی شهدای باغ فیض:
علاوه بر این پویشی که برای مردم لبنان هست، برای مردم خودمون، برای سیل زده ها، برای زلزله، تو هر بحرانی که باشه گروه های جهادی به صورت خودجوش میان جلو.
علاقمندانی که مایلند چراغ این همدلی همچنان روشن بماند، می توانند هدایای خود را از طریق درگاه های کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر، پویش ایران همدل و ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت واریز کنند. مطهری مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجلیل از بازیگر نقش یوسف پیامبر در قاره آفریقا. وزیر فرهنگ تونس در اختتامیه جشنواره تئاتر این کشور از مصطفی زمانی برای ایفای نقش یوسف پیامبر قدردانی کرد. مجموعه یوسف پیامبر ساخته زنده یاد فرج الله سلحشور است که سال 87 در 45 قسمت از شبکه یک سیما پخش و بعدها از شبکه‌های دیگر باز پخش شد. این سریال تاریخی مذهبی در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها پخش شده است.
خبر ورزشی.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود.
خیلی متشکرم خانم مجد حسینی. سلام میکنم به شما شنوندگان محترم. تیم ملی فوتبال ایران امروز برای بازی با قرقیزستان عازم بیشکک میشود. شاگردان امیر قلعه‌نویی بعد از بازگشت از لاوس در مجموعه تمرینی پک بخشی از برنامه تمرینی و بازیابی خود را اجرا کردند و با توجه به آسیب دیدگی محمد محبی به خاص کادر فنی، مهدی لیموچی به اردوی تیم ملی در تهران اضافه شد. ملی پوشان کشور من ساعت 17:30 دقیقه سه‌شنبه این هفته در ششمین مسابقه خود در انتخابی جام جهانی 2026 در بیشکک برابر تیم ملی قرقیزستان سفارایی می‌کنند. در جدول شش تیمی گروه نخست انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران با 13 امتیاز صدرنشین است و قرقیزستان با 3 امتیاز در پله پنجم جای دارد. تیم هندبال مصر کرمان امروز در سومین دیدار خود در جام باشگاهی آسیا به مصاف تیم الکاظمه کویت می رود. این بازی ساعت 15:30 دقیقه در شهر دوحه قطر آغاز می شود. نماینده کشورمان در دو دیدار قبلی خود 3-1 و 1-1 شده است. محمد حسین نورزیان نایب قهرمان مسابقات کشتی آزاد جام شامیل اوماخانوف روسیه شد. در 25مین دوره این رقابت‌ها در داغستان، نورزیان در وزن 86 کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره شد و امیررضا دلیری به جدول شانس مجدد وزن 92 کیلوگرم راه یافت. با اعلام حمید یاری، رئیس سازمان لیگ کشتی، مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد 16 آذر در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار می شود. بانک شهر، صنایع غذایی معینی پور، سایپا و ستارگان پاس ساری تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های ایران هستند. لیگ دسته اول فوتبال مردان امروز با 8 مسابقه هفته 11 خود را پشت سر می‌گذارد و طبق برنامه فجر سپاسی شیراز با بعثت کرمانشاه، پیکان تهران با مس شهر بابک، مس کرمان با نفت و گاز گچساران، مس سنگون با شهرداری نوشهر، آریو اسلامشهر با شهر راز شیراز، شهرداری آستارا با داماش گیلان، پالایش نفت بندرعباس با نیروی زمینی و صنعت نفت آبادان با نفت ماس سلیمان دیدار می‌کنند. دیروز هم سایپا با نتیجه 2-1 پارس جنوبی جم را شکست داد و با 21 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. و آخرین خبر این که لیگ ملت‌های فوتبال اروپا امشب با 2 مسابقه از گروه سوم دسته A رقابت‌ها پیگیری می‌شود. طی آن آلمان با بوسنی و هلند با مجارستان دیدار می‌کنند. در جدول این گروه آلمان با 10 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های 5 امتیازی هلند و مجارستان ردای دوم و سوم را در اختیار دارند و بوسنی با 1 امتیاز 4 است. این بود چند خبر ورزشی.
نخستین کارخانه آلودگی زدایی و فراوری خشکبار بر مبنای استفاده از فناوری پلاسما با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در رفسنجان افتتاح شد. زدودن آلودگی و آفت از انواع خشکبار برای تضمین ایمنی مواد غذایی و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از جمله هدف‌های تأسیس این کارخانه است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما اولین روز شروع به کار این سند هست که میتواند به عنوان گام نخست ترویجی هم برای معرفی به فعالان این حوزه، هم برای اینکه بتونن بیان از ظرفیتش استفاده بکنن و محصولات خوشباری رو که در اختیار دارن که در حقیقت بیشترین سهم اون میتونه مربوط به پسته باشه رو بیارن و اینجا از طریق این فناوری آلودگی اون رو برطرف بکنن و آفت پذیریش رو از بین ببرن که بتونه در حقیقت در بازارهای صادراتی و بازارهای مقصد بتونه بره و عرضه بشه.
شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان اعلام کرد توقف پروازهای خود را به فلسطین اشغالی تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده. شرکت هواپیمایی ایبریا اکسپرس اسپانیا هم از تعلیق پروازهای خود به فلسطین اشغالی تا پایان ژانویه 2025 خبر داد. تشدید تنش میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت سبب شده تا فرودگاه بن گوریون تل آویو با کاهش شدید پروازهای ورودی و خروجی مواجه شود. دلتا و امریکن ایرلاینز آمریکا، یورو وینگز آلمان، ایر فرانس فرانسه، بریتیش ایرویز انگلیس، آسترین ایرلاینز اتریش، بروکسل ایرلاینز بلژیک، ویز ایر مجارستان و هواپیمایی آزاد جمهوری آذربایجان از دیگر شرکت‌هایی هستند که پروازهای خود را به تل آویو متوقف کردند. متا شامل شرکت‌های فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام به علت سوء استفاده از موقعیت غالبش در بازار تبلیغات برخط از سوی کمیسیون اروپا 840 میلیون دلار جریمه می‌شود. بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، متا به علت نقض قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا و اجبار کاربران به استفاده از سرویس تبلیغات طبقه بندی شده برخط در فیسبوک جریمه خواهد شد. این اقدام متا شرایط ناعادلانه برای سایر خدمات تبلیغات طبقه بندی شده به وجود آورده. قول رسانه‌های اجتماعی جهان در شهریور و مهر 1402 هم به علت نقض ایمنی افشای گذرواژه‌های کاربرانش بیش از 100 میلیون دلار جریمه شده بود. شبکه NBC آمریکا از صدور هشدار آتش سوزی برای 42 میلیون نفر در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی خبر داد. آتش‌نشان‌ها در مناطقی موفق شدند آتش را مهار کنند، اما پیش‌بینی وزش باد با سرعت 45 کیلومتر در ساعت خطر شعله‌ور شدن حریق‌های جدید را بیشتر کرده. در یک سال گذشته 1300 مورد آتش سوزی در این منطقه روی داده که نیمی از آنها در 6 هفته گذشته بوده. از آنجا که در روزهای آینده در این مناطق بارش باران پیش بینی نمی شود، شرایط می تواند بدتر و آتش ها شعله ورتر شود. شرایط آب و هوایی و خشکسالی نیز به این روند کمک کرده. مسئولان ایالت نیویورک از مردم خواستند آب ذخیره کنند. چاه ها، رودخانه ها و ذخایر آبی در این منطقه خشک شده و بالگردهای آتش نشانی از مناطق دوردست‌تر آب برای فرو نشاندن آتش حمل می کنند. و بزرگترین مرجان جهان با ابعاد 32 در 34 متر در آبهای جزایر سلیمان در اقیانوس آرام کشف شد. این مرجان که از فضا قابل مشاهده است، سه برابر بزرگتر از مرجان کشف شده قبلی است و تصور می شود حدود 300 سال قدمت داشته باشد. رنگ بزرگترین مرجان جهان بیشتر قهوه‌ای است، اما رنگ‌های زرد، آبی و قرمز روشن نیز مشاهده می شود. برخلاف مرجان‌های صخره‌ای که شبکه‌ای از مجموعه‌های مرجانی است، ساختار مرجان کشف شده یک مرجان مستقل است که صدها سال بدون وقفه رشد کرده. این گونه مرجانی سرپناه و زمینه‌های تکثیر را برای مجموعه‌ای از حیوانات مختلف از میگو و خرچنگ گرفته تا ماهی فراهم می کند. اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:16 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. وقتی کتاب دستمون میگیریم انگار به زمان سفر میکنیم، چون کتاب ها چنان قدرتی دارن که میتونن زمان رو متوقف کنن، اونو به عقب بکشن و حتی به سمت آینده ببرن. به برنامه خودتون خوش اومدید. تو به اصفهان برخواهی گشت عنوان کتابی هست از مصطفی انصافی که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. کتاب تو به اصفهان بازخواهی گشت روایتی جذاب و چند جانبه از دنیایی هست که یک جوان ایرانی از طبقه متوسط تحصیل کرده داره در اون زندگی میکنه و وقتی ما میریم به سراغ این داستان با خط به خط این داستان همراه میشیم، در موقعیت اون شخصیت قرار میگیریم و انگار ما هم داریم این فضا رو با مخاطب اصلی کتاب تجربه میکنیم.
چشم‌های آبی بیشتر از هر رنگ دیگری نگرانی و بیقراری را منعکس می‌کنند. انگار بیقراری دریا وقتی موج‌هایش می‌کوبد بر سینه سنگ‌ها، انگار تلاطم رودخانه.
شمیم صادقی استاد ادبیات دانشگاه تهران، مردی 40 ساله هست که کاراکتر و شخصیت اصلی داستان ما هست، که داره با همسر و دخترش زندگی میکنه. همسر و دخترش اصرار دارن که اینها از ایران مهاجرت کنن و برای زندگی کشور آلمان رو هم انتخاب کردن، اما شمیم نمیتونه از خاکش دل بکنه. از اون دسته آدم هایی هست که انگار ریشش در این خاکه و فکر میکنه که هر چقدر هم که قرار باشه با مهاجرت شرایط بهتری داشته باشه، اما نه، من باید در ایران بمونم و در ایران زندگی کنم. فکر میکنه که هیچ اتفاقی خارج از مرزها نمیتونه حالش رو خوب کنه و اگر قراره که لحظات خوبی رو داشته باشه، اگر قراره که از زندگیش لذت ببره، این اتفاقات فقط در خاک ایران اتفاق میفته. در کش و قوس این رفتن و موندن هست شخصیت اصلی داستان ما. اصرار خانواده برای رفتن و اصرار او برای ماندن، که یک روز یک دختر جوان لهستانی وارد اتاقش میشه و از اون کمک میخواد. در مورد پایان نامش میخواد با اون صحبت کنه و از طرفی هم میگه که دنبال مادر بزرگش میگرده. هرچی داستان جلوتر میره انگار نویسنده داره با ما بازی میکنه، انگار قراره که نکات جذابتری رو به ما منتقل کنه و شاید به همین دلیل هست که هر چقدر که میریم جلوتر داستان برای ما جذابتر و خواندنی‌تر میشه. کتاب خوبیه، کتاب روانی هست و تکنیک های داستان نویسی هم توش به شدت رعایت شده. یعنی وقتی ما میریم سراغ شخصیت ها میبینیم شخصیت ها شخصیت های پخته هستن، شخصیت هایی نیستن که در برخی از داستان ها ما میبینیم ضعف دارن. توصیف فضا به همین صورت هست، به خوبی نویسنده فضا رو داره برای مخاطبش توصیف میکنه و تعلیق بسیار زیبایی رو هم ما در داستان شاهد هستیم. همه این ویژگی‌هایی هست که باعث میشه بگیم که با یک رمان خوب طرف هستیم. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه این کتاب ها میشود فهمید.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره‌ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
جوان همراه شما.